رادیو ورزش،
صدای همراه شما.
رادیو ورزش،
صدای همراه شما.
موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
رسیدیم به ساعت 15 و صدای ما رو همچنان از پخش رادیو ورزش میشنوید. پخش دوم برنامه ها رو پی میگیریم با برنامه جهان ورزش های آبی.
به نام خدا. خانم ها، آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه جهان ورزش های آبی از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، داریم بعد از ظهر روز یک شنبه 30 دی 1403 هجری خورشیدی رو پشت سر میگذاریم. انشالله که در این روز برفی و بارانی در سراسر کشور هر جایی که هستید در صحت و سلامت باشید و انشالله قبراق و سرخار شنونده ما تا حدود ساعت 16. خب، صحبت از فصل زیبای زمستان شد. عرض کنیم که برنامه جهان ورزش‌های آبی در این فصل به صورت یک هفته در میان همین ساعت همینجا تقدیم حضورتون میشه. یک هفته با جهان ورزش‌های زمستانی خدمتتون هستیم، یک هفته هم با جهان ورزش‌های آبی. بله، عمده بحث‌های ما در برنامه جهان ورزش‌های آبی مختص رشته‌های قایقرانی، رشته روینگ، ورزش‌های آبی، نجات‌گری با غواصی و هر آنچه که با آب سر کار داره، رشته ورزشی که با آب سر کار داره هست و سعی می‌کنیم که مسائل روز این رشته‌ها رو تقدیم حضورتون کنیم. اما مهمترین عناوین برنامه امروز: مروری بر خبرهای رشته‌های آبی، گفتگو با سرمربی تیم واترپولو قهرمان لیگ، معرفی کتاب آغاز اردوی تیم ملی پاراکانو و بخش دانستنی ها. مروری بر خبرهای رشته‌های آبی. مجمع انتخاباتی فدراسیون نجات غریق و غواصی برای انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه 7 اسفند برگزار می‌شود. پایان لیگ برتر واترپولو لیگ 34 با قهرمانی تیم پالایش نفت آبادان. کنانی زادگان سرمربی تیم پالایش نفت: بازیکنانم عامل اصلی قهرمانی بودند. نسبت خانوادگی با مدافع پرسپولیس ندارم. اردوی تیم ملی قایقرانی آبهای آرام در بندر انزلی با حضور آقا میرزایی و قویدل پیگیری شد. سوابق مدیریتی 5 گزینه ریاست فدراسیون نجات خریق و قواسی تایید شد. دومین اردوی تیم ملی پاراکانو برای حضور در مسابقات جهانی ایتالیا از روز گذشته در دریاچه آزادی آغاز شد. رئیس فدراسیون قایقرانی به همراه جمعی از قهرمانان با مظفر آراسته پیشکسوت این رشته ورزشی دیدار کرد. دنیا مالی در حاشیه اختتام لیگ برتر واترپولو: ایران جزء قدرت‌های برتر آسیا است. رضوانی رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی: کیفیت لیگ برتر واترپولو به تعداد تیم‌ها ارجحیت دارد. ناطق نوری رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی: رئیس انجمن موج سواری با تصمیم شخصی من برکنار شد. و بالاخره این که نفرات دعوت شده به چهارمین اردوی تیم ملی واترپولو بزرگسالان مشخص شدند. وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، خیلی سپاسگزاریم که همراه ما هستید. جهان ورزش‌های آبی رو میشنوید، تا دو ساعت 16 خدمت شما هستیم. خب همونطوری که در بخش خبرها هم مرور کردم، میدونید که به هر حال همین تقریبا دو هفته قبل رقابت‌های لیگ برتر واترپولو کشورمون تکلیف قهرمانش مشخص شد. حالا جمعه قبل، نه جمعه قبل تر رو دارم عرض میکنم، و لیگ 34 هم قهرمان خودش رو شناخت. رقابت‌های لیگ برتری که شاهد حضور تیم پالایش نفت آبادان برای نخستین بار در فینال بود و از قضا تیم شایسته آبادانی موفق شد با برتری دیدار پایانی رو هم پشت سر بگذاره و برای نخستین بار عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر رو از آن خودش کنه. در حال کادر فنی منسجم در کنار بازیکنان و رقابت‌هایی که حاکی از آمادگی این تیم بود، نکاتی بود که میشه در مورد پالایش نفت صحبت کرد. اما خواهش کردیم از سرمربی محترم تیم قهرمان جناب کنانی زادگان که در خصوص تیم قهرمانشون در مورد رقابت‌های لیگ چند دقیقه باشون صحبت کنیم و ایشون هم بزرگوارانه پذیرفتن. آقای کنانی زادگان درود بر شما، وقت جناب علی بخیر باشه. قهرمانی تیمتون هم صمیمانه بهتون تبریک میگم.
منم سلام و عرض ادب و احترام دارم جناب آرودی. ممنونم بابت توجهتون به رشته ورزشی و سپاسگزار بابت تبریکتون. در خدمتتون هستم جناب.
خیلی ممنونم، متشکرم. اگه یادتون باشه من در مرحله نیمه نهایی هم خدمتتون بودم حضوراً و مصاحبه‌ای باهاتون انجام دادم در روز بازی نیمه نهایی و از همون موقع مشخص بود که انگیزه ویژه‌ای دارید برای دیدار نهایی. حریف دیدار نهایی هم حریف قدری بود، دانشگاه آزادی که به هر حال هم ملی پوشان زیادی رو در اختیار داشتم، سرمربی محترم تیم ملی رو بالا سر خودش میدید. در مورد فینال، بازی نهایی و در کل برایند قهرمانی تیم شایسته پالش نفت برای ما توضیح میفرمایید؟
عرضم خدمت، خب میشه گفت یک فرایند، یک فراز و نشیب رو به هر حال تیم پالش نفت آبادان از شروع لیگ داشت. به هر حال شروع فصل با اون بودجه‌ای رو که ورزش پالش نفت آبادان مصوب کرده بود، خب به هر حال شورای ورزش وزارت نفت مصوب نکرد و با یک کسری بودجه 60% ما مواجه شدیم و میشه گفت تقریبا نصف بازیکنایی که ما مد نظرمون بود ریزش کرد با توجه به بودجه‌ای که داشتیم. ولی خب به هر حال با شرایط دیگه‌ای که بود، بازیکنام که موندن میشه گفت به هر حال شرایط رو ما بهشون گفتیم و پذیرفتن و متواضعانه گفتن که ما در کنار شما در این شرایط سخت هستیم. و دیگه از میشه گفت شروع فصل ما دیگه هم قسم شدیم بهترین خودمون بازی به بازی باشیم و خدا رو شکر خب بازی به بازی هم نتایج همینو به ما میگفت. و اینکه میشه گفت ما یه دو تا بازی رو با دانشگاه داشتیم که این دو بازی رو ما واگذار کردیم، یکیش در آبادان بود بازی کردیم و اینکه دومیش در تهران میزبان ما بودن که به اختلاف یک گل واگذار کردیم. خب از همون اول نگاه ما به همین فینال بود، یعنی ما هر بازی رو که با دانشگاه میکردیم غالبا خب هم کادر فنی هم بازیکن‌ها با هم دیگه صحبت می‌کردیم، اون فیلم آنالیز بازی رو با هم نگاه می‌کردیم، نقاط قوت نقاط ضعف. در اینکه بیشتر از همه اون بحث روحی روانی تیم که به نظر من یکی از نکات قوی که تیم من نسبت به تیم حریف داشت بحث انسجام تیمی بود که من اعتقاد قلبی داشتم و خود بازیکنها واقعا ایثار کردن. بازی با فینال میشه گفت قاعدتا ما با 6-7 بازیکن اصلی ما رسیدیم اونجا. اگر من یک بازی اگر به عنوان مثال دروازه‌بانم آسیب جدی میدید و بازی نمیکرد، من دروازه‌بان جایگزین در این سطح نداشتم و میشه گفت هر بازی برای من پر استرس بود.
خواهش میکنم آقای کنیزانو، فکر کنم البته 4-5 تا ملی پوش هم بودن دیگه در کنار شما، درسته؟
دقیقا ما 4 تا ملی پوش داشتیم که میگم که این بچه ها میشه گفت واقعا هم لحاظ اخلاقی هم لحاظ فنی از نظر من بهترین ها هستن، قابل احترام هستن تمام بازیکن ملی پوش ما. ولی واقعا چیزایی که من از اینا دیدم توی این شرایط و توی این فرایندی که با هم دیگه بودیم واقعا میشه گفت یکی از بهترین تیمایی که میشه گفت چه در دسته و چه لیگ برتر با توجه 15 تا مربیگری که کردن یکی از بهترین تیمایی که داشتیم همین تیم بود.
بله، خب ما حضور میثم جعفری رو هم در کنار تیم دیدیم، بازیکن کهنه‌کار و ملی پوش اسبق واترپولو کشورمون که با یک سن بالا و البته با یک روحیه خیلی عالی در کنار تیم بود. میثم چقدر به تیم کمک کرد آقای کنعانی‌زادگان؟
ببین شاید حالا بعضی‌ها نگاه فنی آقا میثم قابل احترام و فنی هستن، ولی خب اشاره که کردیم بحث سنی اون آمادگی رو خب میشه گفت نمی‌تونیم ازش توقع داشته باشیم نسبت به بازیکن،
چون میثم خیلی وزن اضافه هم زیاد داشت، کیلوهای اضافه هم زیاد داشت، ولی خب خیلی کمک می‌کرد به تیم در مجموع.
قطعاً بحث ببین هم بحث فنی هم بیشتر بحث روانی تیم خیلی تاثیر داشت میثم، یعنی بعد از ورودش خب به هر حال با تیم که بود به حال اون چیزایی رو که خودش با توجه به تجربه چندین ساله که در تیم ملی و تیم‌های باشگاهی داشت به حال با بازیکن‌ها گوشزد می‌کرد، صحبت می‌کرد و رفته رفته این بچه‌ها خودشون رو می‌مامادن میگه بازی به بازی ما هدفمند می‌رفتیم. و آقای میثم جعفری رو ما نمی‌تونیم حضورش رو در کنار تیم مشکل بشه و واقعا تاثیرگذار داشت و من اعتقاد قلبی داشتم به آقای جعفری که یک از انتخاب‌های منم آقای جعفری بود و اینکه واقعا مستثمر بودن.
خب به تیم دانشگاه آزاد اشاره فرمودید و اینکه حالا قبلا هم دو تا بازی در این فصل با این تیم انجام دادید، هر دو هم واگذار کردید، ابتدای بازی هم دروازه باز شد و همه فکر میکردن که همون شرایط بازی قبلی حاکم باشه، به هر حال سرمربی تیم ملی هم بالا سر این تیم بود، چه شد که فاصله ایجاد کرد؟ یعنی تقریبا همون نیمه اول تکلیف مسابقه تا حدود زیادی مشخص شد آقای کنعانی‌زاده.
ببین به حال هر تیم نقاط قوت و نقاط ضعفی داره. ببین ما نقاط میشه گفت ما بیشتر رو کار دفاعیمون، ببین ما قبلش میشه گفت
یعنی من خودم به شخصه انتظار بازی نزدیکتری رو داشتم ولی این اتفاق نیفتاد. یعنی خیلی قدرت نشون داد تیم آبادان در این مسابقه. بعد
میگم که من یکی گفتم بحث انگیزه و بحث انسجام تیمی بود و دو بحث کار دفاعی رو که ما انجام دادیم میشه گفت ما ده روز قبلش میشه گفت در شرایط مسابقه بودیم و به صورت هوشمندانه هر بازی رو با تصویرسازی بچه‌ها نسبت به بازی دانشگاه ما کار دفاعیمون انجام میدیم. اگر که دیده باشه قطعا دیدیم بازی فینال ما کمترین خطا رو در دفاع داشتیم و یک انسجام بسیار خوبی در کار دفاعی داشتیم. و این یه بحث دیگه هم بحث روانی که رو تیم دانشگاه بود با توجه به اینکه تیم بزرگ و قابل احترام بود هم میزبان بودم این شرایط روانی اونا به مراتب بیشتر از ما بود. از ما توقعی نمی‌رفت که واقعا بتونیم بیایم وسکو. توقع فینالیستی بودیم ولی از لحاظ مهره‌ای و چیزهای کاد و کارهای دیگه اصلا نمی‌شه قابل مقایسه نبود.
میگم
انسجام تیمی بحث روانی بود و اینکه واقعا بچه‌ها ایثار کردن. اینو دارم میگم غیر از کلمه ایثار من نمی‌تونم بگم واقعا مایه 100% گذاشتن.
درست. خب آقای کمالی‌زادگان برنامه‌تون برای فصل بعد چیه؟ حالا همین شرایط رو ادامه خواهید داد، ادامه حضور شما رو ما شاهد خواهیم بود روی نیمکت تیم پالایش نفت. برنامه‌تون چیه؟ بعدش من نمی‌دونم الان تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان به آسیا میرن یا خیر؟
آخر صحبتی که ما با رئیس محترم فدراسیون جناب آقای رضوانی داشتیم، قاعدتاً اونم نگاهش مثبت بود و در حضور بنده پیگیری کردن و دو تا گزینه میزبانی در اردیبهشت ما برای بازی‌های آسیایی مد نظرشون بود، یعنی اعلام یکی عربستان سعودی بود و یکی ایران.
بله.
حالا به هر حال با صحبتی که ما داشتیم قطعا مسابقات حالا به صورت شفافی که گفتم برگزار خواهد شد، حالا میزبانیش یا عربستان سعودی یا خود ایران. و اینکه قطعا ما خب این تیمو قطعا حفظ خواهیم کرد و ما سال آتی هم کار سختی داریم و حال ما را به عنوان مدافع قهرمانی میبینیم و قطعا هم میاییم برای قهرمانی و اینکه ما بتونیم انشاءالله همیشه و حال بتونیم به خدمتی هم به شهر هم به جامعه برداشتیم کرده
باشیم. انشاءالله. چقدر از این بچه ها رو حفظ خواهید کرد؟ حالا با توجه به اینکه بالاخره مسئله مالی رو هم بعد مد نظر قرار داد، الان پالایش نفت من میبینم در چندین و چند رشته داره تیمداری میکنه و به هر حال بعد بودجه مناسبی هم در اختیار جناب علی و همکاران قرار بده اگر میخواد که موفق باشه تیمش. تو این زمینه آیا صحبتی کردید با مسئولان محترم باشگاه یا نه؟
بله ببین بعد ورود من به هر حال خب میگم که ما اشاره کردم اوایل صحبت ما بودجه ما رو تقریبا 60% کاهش دادن، یعنی شورای ورزش پالایش نفت آبادان بودجه رو داره و موافق هست که این بودجه هزینه واترپولو بشه، ولی خب بنا به دلایل شورای ورزش وزارت نفت که قابل احترام هم هست این بودجه رو نپذیرفت و بودجه رو کم کرد. و اینکه خب بعد ورودم به مثلا بعد از برگشت که اومدن استقبال اولین خواستم این بود که این بودجه واترپولو برگره به حالت اول خودش، نه کمتر نه بیشتر. و اینکه قول مساعد دادن و اونا مجله خودشونو داشتن و اینکه امیدواریم این بودجه برگرده که ما بتونیم تیمی همین که تقریبا میشه گفت 60-70% این شاکله تیم رو من حفظ خواهم کرد.
بسیار.
ان شاء الله 30% از بهترین بازیکن دیگه رو ما سعی کنیم جلب
کنیم ان شاء الله. خب از بحث واترپولو فاصله بگیریم، مگه میشه با یه آبادانی صحبت کرد راجع به صنعت نفت صحبت نکرد؟ آقا صنعت نفت میاد لیگ برتر ان شاء الله یا نه؟
قطعا میاد با این فرآیندی که داره طی میکنه و بازی با بازی بهتر میشه، امیدواریم که بیاد و قطعا هم خواهد آمد.
بله. شما یه تشابه اسمی هم با مدافع تیم ملی فوتبال کشورمون دارید، البته تو مسابقاتون خوندم که نسبتی ندارید. حالا استقلالی یا پرسپولیسی آقای کنعانی‌زادگان؟
بله من خودم استقلالی هستم ولی
عجب.
خب حسینم عموزاده من میشه حالا اونجا هستم ولی خب هر جمع هستن که موفق باشن و
بله.
من اول تیمم صنعت نفته و بعدش هم تیم استقلال.
بسیار عالی بسیار عالی. خیلی خوشحال شدم آقای کنعانی‌زادگان، آرزوی سلامتی در درجه اول و توفیقات روزافزون براتون دارم و سلام ما رو به بچه های خونگرم آبادان برسونید، مخصوصا بچه های تیمتون. آرزوی توفیق داریم، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم بابت توجه.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
یک ورزش یک کتاب. اگرچه بهترین تمرین برای شنگران تمرین در آبه، اما اهمیت تمرینات خشکی در بهبود مهارت شنگران از موضوعاتیه که باید بهش توجه بشه. کتاب آناتومی شنا به نویسندگی ایان مکلود یک راهنمای تصویری در مورد نقش سیستم اسکلتی عضلانی در هر چهار شناست و مجموعه ای از تمرینات خشکی و کار با وزنه رو هم ارائه کرده. کتاب حاضر دارای 8 فصله که به طور کامل به بررسی ساختار بدن و تکنیک های شنا پرداختند و شامل 74 تا از مؤثرترین حرکات شناست. کتاب آناتومی شنا به تمامی مربیان و شنگران پیشنهاد میشه. از همراهی خوب شما متشکرم. با جهان ورزش‌های آبی همراه باشید.
بله، اینم بخش معرفی کتاب که طبق سنت این برنامه توسط خانم جعفری این بخش مهیا و آماده میشه. ازشون هم بی‌نهایت سپاسگزارم. ساعت 15:20 رو رسیدیم بهش و همچنان جهان ورزش آبی رو میشنوید. تا دو ساعت 16 خدمت شما هستیم. ورز کردم که در فصل زمستان ما یک هفته در میان با ورزش آبی خدمت شما خواهیم بود و هفته دیگر رو هم اختصاص میدیم به ورزش‌های زمستانی. از دیدید که در مورد واترپولو مقدار بیشتر صحبت کنم، از منظر تیم ملی واترپولو کشورمون که به هر حال مسابقات بسیار حساسی رو پیش رو داره، رقابت‌های قهرمانی آسیا، مسابقاتی که جنبه انتخابی رقابت‌های جام جهانی رو هم خواهد داشت. به هر حال واترپولو ما همونطور که وزیر محترم ورزش و جوانان هم در مصاحبه خودش اشاره کرد، یکی از قدرت‌های مسلم آسیاست. بی‌تردید ما مربع قدرتی رو در کنار ژاپن، قزاقستان و چین در آسیا تشکیل دادیم، منتها باید تلاش کنیم که روی سکو قرار بگیریم. البته اگر این سکو حداقل سکوی دومی در رقابت‌های قهرمانی آسیا باشه، میتونه یک پاداش مضاعف هم برای واترپولو کشورمون به همراه داشته باشه و اون میتونه صعود به رقابت‌های جهانی رشته جذاب ورزشی باشه. مسابقات هم حالا به تقویم میلادی 25 فوریه اگر اشتباه نکنم میشه اوایل اسفند جاری قرار هست برگزار بشه و به هر حال تیم ما بسیار پر امید به این رقابت‌ها خواهد رفت. در تاریخچه رقابت‌های قهرمانی آسیا هم ما در این 4 دوره اخیر جزو 4 تیم برتر بودیم، یعنی 3 دوره پشت سر هم 4م شدیم، دوره قبل نایب قهرمان شدیم، دوم شدیم. بنابراین شرایط واترپولو ما شرایط خوبی است اگه بخوایم این تاریخچه حضورمون در این رقابت‌ها هم نگاه کنیم. منتها عرض کردم ما اگر یه مقدار ژاپن رو تافته جدا بافته واترپولو آسیا بدونیم که یه مقدار خودش رو کنده از قاره کهن و داره هم تراز میکنه خودش رو با تیم‌های سطح بالاتر از آسیا، اما بی‌تردید قدرت ما با تیم‌های قزاقستان و چین در یک راسته هست. تو همین رقابت‌های اخیر سطح 2 کاپ جهانی هم که ما شرکت کردیم، رقابتی که با چین داشتیم تا حدود زیادی ترس بچه‌های ما ریخ. چرا؟ به خاطر اینکه بازی خیلی نزدیک رو انجام دادیم، شاید هم بدشانس بودیم که 12-11 بازی رو واگذار کردیم، میتونستیم در واقع چین رو ببریم و حالا همین رقابت میتونه نزدیکتر هم بشه و جذابتر هم بشه اگر در رقابت‌های قهرمانی آسیا به این تیم برخورد کنیم. با توجه به اینکه با چین در بازی‌های آسیایی در هانگژو در کشور چین با اختلاف بیشتر این رقابت رو واگذار کرده بودیم، چینی‌ها تو این چند سال سرمایه‌گذاری خیلی خوبی کردن، به ویژه بعد از شکستی که در مسابقه رده‌بندی در جاکارتا مقابل ما متحمل شدن، دگرگون شدن، یک نسل نوعی رو آوردن روش کار کردن، قدیمی‌هاشون رو کنار گذاشتن و خیلی علمی هم دارن واترپولو خودشون رو پیش می‌برن. قزاق‌های مدا فراز و نشیب داشتن، بعضا میان از بازیکن‌های سرب استفاده میکنن، الان من شنیدم باز اون بازیکن‌ها رو در اختیار ندارن، اما به هر حال حریفای مستقیم ما بی‌تردید در رقابت‌های قهرمانی آسیا قزاقستان و چین خواهند بود. عزیز از واترپولو فاصله بگیریم و بریم سراغ رشته جذاب شنا. شنایی که به هر حال برنامه‌ریزی‌ای رو فدراسیون ورزش آبی در موردش داره انجام میده. البته عرض کردم دو تا نگاه رو عزیزانمون در فدراسیون ورزش آبی دارن در این زمینه پیگیری میکنن. نگاه اول نگاه گلخانه‌ای است، به خاطر اینکه ما باید یواش یواش شانس‌های خودمون رو برای کسب مدال هم آزمایش کنیم، چاره‌ای هم نداریم. الان نفراتی مثل سامیار عبدالی رو مثلا ما در اختیار داریم که میتونیم تا حدودی روش سرمایه گذاری کنیم. از سوی دیگه یک نگاه توأم با پشتوانه سازی و بلند مدت هم در دستور کار هست. یه نگاه جدیدتری که در فدراسیون ورزش آبی داره پررنگ نشون میده خودش رو و امیدوار هستیم که این روند رو دوستانمون ادامه بدن، توجه به هوش مصنوعی است که بسیار کارآمد و کاربردی است در ورزش دنیا و جدیدن هم شنیدیم که تشکیلات تعریف شده ای رو دوستانمون در واقع این سمت رفتن تحت عنوان کمیته فناوری و اطلاعات و هوش مصنوعی که جناب آقای پیمان گرامی که ایشون رئیس هیئت ورزش آبی استان اصفهان هستن مسئولیت این بخش رو هم به نوعی بر عهده گرفتن که حالا با توجه به هماهنگی که با سازمان تیم‌های ملی خواهند داشت ان شاءالله بتونن کار رو پیش ببرن. برای اینکه ما از این مسئله مدو بیشتر سر در بیاریم، یعنی اصل ماجرا چیست، دوستان چه کارهایی رو انجام دادن، به کدام نقطه میخوان برسن، خواهش کردیم از آقای گرامی عزیز که چند دقیقه خدمتشون باشیم. آقای گرامی درود بر شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
سلام عرض کردم جناب نوروزی، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. من چون زیاد صحبت کردم دیگه دوست دارم شما صحبت کنید که شنونده بهره لازم رو ببره در مورد موضوعی که عرض کردم. بفرمایید.
خب من تشکر می‌کنم آقای نوروزی، تقریبا هر ماهی شما پیگیر این جریان هستید. همین باعث شده ما خیلی انگیزه بگیریم، چون سالها این کارمو داشتیم ولی یکی دو ماه بعد از اینکه خب حضرت آقا تاکید کردن، وزیر محترم تاکید کردن و من دائم رصد میکنم اخبار وزارت رو، دائما آقای وزیر تاکید میکنن، آقای دکتر رضوانی، آقای سمیزاده هر روز پیگیر هستن. خدا رو شکر این کارگروه دوباره خودش رو پیدا کرده، چون قبلا هم داشتیم قبل از سال 400، ولی یکی دو ماه احیا شده و شبانه روز کار میکنه. الحمدلله تا این لحظه 87 ایده توسط جامعه شنامربی ها به ما داده شده، 10 تاش عملی شده که انشالله فکر میکنم پس فردا صبح یه جلسه باشه خدمت آقای وزیر بتونیم اینها رو ارائه بدیم و انشالله در صورت حمایت انشالله بتونیم کاربردی عملیات
کنیم. انشالله این سازوکارش میده ریستر توضیح میده، چون یه سامانه مثل که زارن طراحی کردید، درسته آقای گرامی؟
ببینید اساس کار ما خب دو قسمته، یکی فناوری یکی هوش مصنوعی. یه هوش مصنوعی اون قسمتی که سازمان تیم‌های ملی شنا تقریبا مهما تشکیل شد، آقای سمیزاده اولین موردی رو که به ما تاکید کردن نیاز هست پیکرسنجی بود و اونها رو به ما شاخص‌ها رو دادن، تمام شاخص‌ها رو با بینایی ماشین، البته با فناوری‌های مختلف داریم انجام میدیم، با کارهای مختلف انجام میشه. اون قسمتی که تاکید نظر ایشون هست همون قسمت یادگیری عمیق و پیکرسنجی با هوش مصنوعی توسط حالا بینایی ماشین هستش که داره انجام میشه.
چقدر انشالله امیدوارید که بازدهی لازم رو ما بتونیم از این فرایند بگیریم آقای
گرامی؟ این شده دیگه، این ببینید شما، من خیلی ساده بگم، حالا شاید تو قسمت اول نتونستم درست بگم. ببینید شما مثلا در یه پایگاه قهرمانی باید یه ورزشکار بره توی پایگاه، تو اون پایگاه با ابزارهایی که هست مثلا متر و حالا اون چیزهایی که هست روی اون پایگاه بتونه به اصطلاح اون شاخص ها رو، حالا قدیم بیاد روی فرم های کاغذی می نوشتن یا توی اکسل یا هر چیز، اینا کلن هست میشه. یک بار حتی مربی میتونه فیلم اون ورزش اون مستعد رو بفرسته برای ما یا حتی خودش با سامانه انجام بده، یک بار که شناگر تعریف بشه، این یک پایگاه الکترونیکی بر مبنای هوش مصنوعی یک پرونده برای این شناگر، یک الگو داده میشه برای این شناگر و کلیه اندازه‌گیری‌ها با بینایی ماشین انجام میشه، با همون دوربین گوشی که دارن فیلم رو میفرستن و ایشالا این کار انجام میشه، کلیه ابزارها هست میشه و خروجی‌ها همیشه به صورت لحظه، یعنی اگر شما هفته آینده یه فیلم بفرستن کلیه تغییرات توسط هوش مصنوعی تحلیل میشه و شاخص ها داده میشه همش.
یه مثلا مثال ملموستر من بخوام بزنم، ببین مثلا من اینجوری شنیدم آقای گرامی، حالا رد یا تاییدش کن شما، مثلا ما میگیم در مثلا ماده 100 متر مثلا کرال سینه به فرض دارم عرض میکنم،
بله،
میریم سراغ شاخص ترین فردی که رکورددار دنیاست، بعد بر اساس اون میتونیم تفاوت های ورزشکار خودمون رو بسنجیم، درسته؟
بله. ببینید این تو قسمت فناوری پروژه 10 ما تعریف شده
که میگن این خیلی کمک میکنه دیگه، یعنی اون ضعف در میاد وقتی که این مقایسه با در واقع فناوری صورت میگیره، اون ضعف خودشو نشون میده. آره. میشه بر اساس اون برنامه‌ریزی تمرینی انجام
شما یه شناگر مثلا در تهران اسمش رضا میاد با اون شناگر اول دنیا که فکر کنم جورج کلکس نام که 1990 50 متر چند وقت پیش، شنای اینها رو با هم کنار هم میگذاریم دقیقاً و اینها رو کاملا توی تا این لحظه 70 شاخص خروجی به ما میده که اینها چه تفاوت هایی دارن. شاخص هم شاخص های هست که مربی ها به ما دادن، یعنی هر آنچه که به ذهن مربی ها و اساتید رسیده ما بدن ما میتونیم خروجیش رو تعریف کنیم و انشاءالله بدیم. سرعت کارم هم الحمدلله